اهل سنت آلوسی بود، صاحب تفسیر و از بزرگان علمای اهل سنت. از طرف شیعه هم مرحوم محمد حسن مظفر از علمای بزرگ شیعه. شیعیان و اهل سنت هم فراوان در جلسه شرکت کردند تا بحثی بین علمای شیعه و سنی مشاهده بکنن و ببینن شیعه بر حق است یا اهل سنت. تو این جلسه بزرگ و تاریخی اول عالم اهل سنت شروع کرد به سخن گفتن و تو تاریخ داره که اینجوری حرف زد، گفت شیخنا مسئلتون، مسئله ای دارم بگو. گفت ما تقولون فی امر النبی به ابا بکر به صلات الجماعه، گفت چی میگید در رابطه با این که پیامبر امر کرد ابو بکر بره نماز جماعت بخواند؟ تو این جلسه دو کلمه بیشتر حرف زده نشده، دو تا جمله، یکی این جمله است، یکی این جمله ای که بعدش میخوام بگم، بعدم دیگه جلسه به هم خورد. طبیعی بود که احترام شیعه، آبروی شیعه به این جلسه خیلی بستگی داشت. گفت پیامبر شما امر کرده که ابی بکر بره جاش نماز بخونه. البته این روایتشو جعل کردن، سند ضعیف، دروغه، در حالی که دیشب تو مسجد جامع عزیزانی که بودن عرض کردم که پیامبر حتی فرمود بره امیر المؤمنین نماز بخونه. عایشه برگشت عوض کرد لحن پیامبر رو، گفت آقا می فرماید که ابی بکر بره نماز بخواند. بعد دوباره فرمود امیر المؤمنین بره نماز بخواند. حفظه اونجا بود، برگشت گفتش که آقا فرمودن عمر بره نماز بخواند. بعد بلال آمد، پیامبر هم آمد، امیر المؤمنین هم آمدن، زیر بغلای پیامبر رو گرفتن، با همون تن تبدار و مریض بردن مسجد و نماز خواندن مثل امروز صبح. و ابوبکر رو از محراب کنار زدن، با اینکه ابوبکر زودتر رفته بود، نماز رو شروع کرده بود، نماز رو قطع کردن. ولی سنیا از قول عایشه همون روایت رو دارن. اینجا اگر این عالم شیعه بر میگشت و میگفت سند این روایت ضعیفه و این حرفا، دیگه تو این جلسه شلوغ نمیشد کاریش کرد، دیگه حرف اونا زده بودن، تا بیای درستش کنی دیگه گذشته بود حرف از حرف. تو این جلسات بحث علمی نیست، مردم نمیدونن سند چه روایتی ضعیفه یا قویه، چه شیعه و چه سنی. لذا یک حرف معجزه آسایی خداوند به زبان این عالم شیعه گذاشت و جلسه با گریه و ناراحتی حضار و خوشحالی شیعیان و از طرفی باز غم شیعه تمام شد. یه وقتی مرد عالم شیعه برگشت گفت ان هاذا الرجل لیحجر، ولش کنید، پیامبر هذیان میگوید. حرفی رو که عمر تو اون جلسه زده بود، حرفی رو که عمر اون موقعی که فرمود پیامبر قلم و دوات بیارید یه چیزی بنویسم منحرف نشید، این عالم شیعه حرف عمر رو تکرار کرد، سنی ها آتش گرفتن. یعنی میخواست بگه که شما اگه گوش به حرف پیغمبر میخواستید بکنید، اون حرفایی که پیغمبر زد باید گوش میکردید، شما اهل این نبودید که به حرف پیغمبر گوش بدید. همه تکبیر سر دادن شیعه ها با این حرف عالم شیعه که درست این جمله عمر رو نقل کرده بود، به طعنه و کنایه نقل کرد که پیامبر حزیان میگوید، همه تکبیر دادن و صلوات فرستادن و جلسه به هم ریخت و سنی ها با افتضاح از جلسه بیرون رفتن. گفتن یعنی شما که میگید پیامبر، شما حرفتون رو قبلا به پیامبر زدید، این بیادبی مال شما هاست، مال شیوخ شماست که گفتن پیامبر حزیان میگوید. شیعه و سنی اولین ملاکش در اسلام اینه که ببینیم کی گوش به حرف پیامبر میده. البته جلسات پیامبر برای ما جای تقدیر و ارزش داره، خیلی حرف خوبیه. من تو همین شهر دامغال همین صبح که از محل اسکان اومدیم تا حسینیه، خیابونها رو نگاه کردیم، واقعا آدم به این منطقه و به حسینیه و این اطراف که میرسه لذت میبره. امروز بعد از هزار و چند سال برای ارتحال پیامبر و امام حسن مجتبی همچین جلسه است. البته کمرنگ شده و این خطر هم هست برای ما، بعضی از جاها شلوغتر از این مراسم. امروز روز شهادت پیامبر و ارتحال امام حسن مجتبی است. امروز شیعه و سنی نداره، امروز همه مسلمین داغدارن. این خیابونا باید خیلی بیش از این پرچمهای مشکی و جلسات عزا و ادارجات بازار امروز باید یه خبرایی تو این کشور ما باشه. البته تو دل ماها و اونهایی که محب اهل بیتن و از امت پیامبرن امروز آشوب هست، امروز ناراحتی و نگرانی هست، ولی تو این کوچه ها و خیابونا باید اظهار بشه. در خونه های ما باید امروز پرچم مشکی زده بشه. ما عادی نگیریم این حرفا رو، اگه خدای نکرده عادی گرفتیم کم کم اینا تو تاریخ گم میشه. لذا ما معذرت میخوایم از آقا رسول الله. من بدون تعارف عرض میکنم امروز انتظار بود که تو این شهر مذهبی و شهر متدینی که دامغان به حمدالله سابقه تاریخیش هم یه شهر خوبیه، با توجه به این بیشتر از این بازار ما، خیابونهای ما بوی عزا و رنگ عزا بده. خدا توفیق به همتون بده. از مجلس که رفتید بیرون هر جوری هست انشالله برادرها و خواهرها هر جوری که میتونن این خونه ها رو اطراف کوچهشون رو مشکی بزنن. هم آخر ماه سفره و هم شهادت همسایه با وفای ما سامن الحجج علی ابن مسرزا است و هم ارتحال رسول اکرم. نکنه خدای نکرده به این جلسات بی‌اعتنایی بشه. زور که رفتید خونه یه پرچمی تهیه کنید، حتما در منزلاتون بزنید، یه صلوات مرحمت کنید. موضوع بحث روشنه که ما افتخارمون اینه که شاگردی کردیم در مکتب آقا رسول الله و باید سخن پیامبر و کلام پیامبر رو گوش بدیم. یهودی ها مشهورن به پیامبر کشی، میدونید؟ تو روایت داریم گاهی از اذان صبح تا طلوع آفتاب چندین پیامبر رو میکشتن، بعد هم میومدن مغازه هاشون رو باز میکردن. شاید بگید آقا مگه میشه یه زمان چندین پیامبر باشه؟ بله. پیامبر صاحب دین در هر زمان یکی بیشتر نبوده، بقیه پیامبران مبلغ همون پیامبر بودن، مروج شریعت یک پیامبر بودن. 124 هزار پیغمبر که ما در تاریخ اسلام داریم همینجوری بودن. نا در یه زمان گاهی 10 تا 20 تا 50 تا توی یه کشور مستقر می شدن، همه از پیامبران الهی، همه با خدا ارتباط داشتن. حالا بعضی هاشون نبی بودن، بعضی هاشون رسول بودن، که حالا اینا یه بحث دیگه ای داره. بعد امام صادق علیه السلام فرمود این یهودی ها که پیغمبر می کشتن و سابقه دارن در قتل عام، خدا لعنت کنه همشونو، خدا به حق این روز عزیز این یهودی ها که الان دارن تو تاریخ ما جنایت میکنن و دل ملت ها رو خون میکنن. و همین دو روز پیش رهبر حماس رو به شهادت رسوندن، خیلی فجیعانه و مظلومانه. یه رهبری که نوشته بودن 20 سال آخر عمرش بیشترش رو تو زندانهای رژیم صهیونیستی و شکنجه های رژیم صهیونیستی بوده، این مرد بزرگ رو به شهادت میرسونن. اینا در تاریخ سابقه دارن به چنین چیزهایی، دستشون تا مرفق به خون آلوده است. امام صادق علیه السلام فرمود عزیزان من، برادر و خواهر من، فرمود این پیامبر کشی صهیونیست ها یهودی ها همش به صورت این نبوده که شمشیر وردارن و یه پیامبری رو بکشن. اینا یه کاری میکردن که علنن حرف پیغمبر رو خراب کنن. مثل این میمونه که شما تو خونه بچه تصمیم بگیره بیادبی هم نکنه، حرفی هم نزنه، ولی یه کاری بکنه که هر چی شما میگی به عکسش عمل کنه. بعد امام صادق فرمود مواظب باشید شما اینجوری پیامبر کشی نکنید. مهم اینه که هدف پیامبر تو جامعه تحقق پیدا بکنه. بعضی بچه‌ها دیدید مادرشون رو اذیت میکنن، بعد روز مادرم میرن یه هدیه میخرن میان، مادر میگه خب عزیز من تو نمیخواد حالا برای من هدیه بخری، مواظب باش حرفمو گوش بدی، من هم مصلحت تو رو میخوام، حرف من غیر از مصلحت تو چیز دیگه نیست. من میخوام عرض کنم امروز روز شهادت پیامبر یا به روایتی ارتحال پیامبر، ما مواظب باشیم حرف پیامبر، مرام پیامبر تو جامعه پیاده بشه. این خیلی مهمه. حالا من یه نمونه از سخنان پیامبر رو انتخاب کردم که تو این جلسه ببینیم ما چقدر به این حرفا گوش میدیم. نکنه خدای ناکرده، خدای ناکرده ما ناخواسته با قصد که این کارو نمی کنیم. هیچ مسلمان این کارو نمی کنه انشاءالله. حداقل شیعه ها، این شیعه هایی که ما میشناسیم، هیچ کدام به قصد توهین به پیامبر العیاذ بالله این کارو نمی کنن. اما نکنه در میدان عمل یه وقت به چنین چیزی برسیم. پیامبر اکرم فرمود به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی جان میخوای 6000 گوسفند یا شتر بهت بدم یا 6000 دینار پولت بدم یا 6000 کلمه رو تو 6 تا کلمه خلاصه کنم بهت یاد بدم؟ این حدیث رو گاهی شنیدید، ولی به نظر من اون دقت لازم رو تو این حدیث ما نکردیم، چون پیامبر که العیاذ بالله اهل مبالغه نبود. وقتی میگه 6000 کلمه رو تو 6 تا کلمه خلاصه کنم، این درس زندگی ماست، ما به این نیاز داریم. درس اولی که به امیرالمؤمنین میده اینه: یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. حالا این درس یه درس مهم روانشناسیه. نمیدونید این کلام چقدر، همین جمله اول ما بیش از اینم نمیرسیم امروز مطرح کنیم، بقیهش میمونه. این کلام خیلی تو جامعه ما مهمه. به خود رسول الله قسم بدون اغراق عرض میکنم برادرانمان، اگر ما تو جامعهمون، تو خانوادهمون، تو مدرسهمون، تو دانشگاهمون به این یک کلمه عمل کنیم، زندگی هامون عوض میشه، با صفا میشه. چجوری؟ ترجمه ظاهریش اینه علی جان، وقتی میبینیم مردم مشغول عیب جویی از مردم هستن، تو برو مشغول عیبهای خودت باش. یعنی چی؟ قرآن مجید گاهی رفتار ملتها رو که در مقابل پیامبران از خودشون بروز میدن تحلیل میکنه، خیلی زیباست. حضرت شعیب به مردم نصیحت کرد، حرفای به قول ما بین المللی هم زد، خیلی حرفایی که هر عاقلی میفهمه. بهشون گفت مردم مواظب باشید، عدالت رو عمل کنید. وقتی که چیزی میفروشید با مقیاس و معیار بفروشید. و اقیم الوزن، وقتی که ترازوداری میکنید کم فروشی نکنید. تو قرآن داره. نصیحتای بهشون کرد که به قول ما نرخ شاه عباسیه، به هر کی بگی میگن باشه، حرف درستیه. مثل که شما تو بازار رد بشی بگی آقا مواظب باش کم ترازود نذاری، خب اینو هر بچه کوچیکی میفهمه که این حرف درستیه. ولی مردم چی کار کردن در مقابل این پیامبر؟ تو قرآن داریم برگشتن گفتن یار شعیب از صلات و کت تعمر و کت، این نماز خوندن تو باعث میشه که ما این کارا رو نکنیم. یعنی چی؟ بعضی ها به خاطر اینکه بدی کنن دو سه نوع رفتار از خودشون بروز میدن. گاهی خوبی های دیگران رو زیر سوال میبرن. مثلا الان تو جامعه ما هست، اگر یه مسجدی خدای نکرده کم فروشی کنه، یا یه مسجدی تو بازار بد اخلاقی کنه، یا یه مسجدی تو خونه بد رفتاری کنه، بعضی ها اون مسجدشو تو سرش میکوبن، میگن اه نماز صبح خوندنات باعث شده اینقدر کم فروشی کنی. این رفتار دشمنان پیامبرانه، این مال ماها نیست. تو چیکار به نمازش داری؟ بگو اون کارت خوب، این کارت بد. شما دیدید یه معلمی وقتی دیکته صحیح میکنه چند تا غلط از دانش آموز میگیره، بیاد بگه خب حالا چون این چند تا رو غلط نوشتی، اون بقیه هم که درست نوشتی هیچ کدومش درست نیست، میگن بهش؟ این یه رفتار. حالا ببینید تو جامعه ما هست یا نیست. ریش گذاشته یه کاری میکنه، میگن آقا این ریشی که گذاشتی، خب بابا ریش گذاشتن که بد نیست، تو به کارش که غلطه بگو غلطه، چی کار به ریشش داری؟ ضمن این که من همینجا چون اسم مسجد شد بگم، ما معتقد نیستیم همه مسجدیامون خوبن، ولی این جمله رو میگم قدر خودتونو بدونید. شما تا به حال هیچ وقت نشنیدید یه نفر تو مسجد بیاد بگی آقا من تو مسجد که رفتم لبم به تریاک باز شد؟ میتونن همچی حرفی بزنن؟ ما تو مسجد که رفتیم دزدی یاد گرفتیم، میتونن همچی حرفی بزنن؟ مسجد تو تاریخ سابقش روشنه. برای چی؟ برای اینکه مسجد جای آرامشه، مردم تو مسجد که میان آرامن. اما شما ببینید چقدر افراد میتونن بگن ما اون روز جلسه عروسی که رفتیم اونجا لبمون به شراب باز شد، موسیقی که اومد، ورقم اومد، عرقم اومد، هزار تو چیز دیگه هم اومد، مگه اینا نیست تو جامعه ما؟ برو از این جوانایی که لب به سیگار گرفتن، یا خودتون اگه سیگار میکشید ببینید اولین بار که سیگار کشیدید تو مسجد سیگار کشیدن رو یاد گرفتید؟ این از کجا شروع شد؟ باید رفت ریشه یابی کرد، میبینیم ریشهش توی عروسی، توی مجلسی، توی جای دیگه است. اون وقت چرا ما خوبی های مردم رو زیر سوال میبریم؟ برای اینکه بدی بکنن بعضیا بهش میگی تو چرا نماز تو قضا میکنی؟ میگه خب بابا تو که خودت ریش میذاری چرا این کارا رو میکنی؟ بابا تو نماز قضایی که نمیخونی یا نماز تو قضا میکنی، این عمل اگر زشته چیکار به ریش من داری؟ این یکی از برخوردها و شگردها بوده. لذا الان تو جامعه ما این روش هست، اگر یک کار بدی مسجدیا بکنن تو دهن مسجدیا میزنن، تو جامعه پر میکنن. منم اینجا خواستم دفاع بکنم، یه جمله رو بگم بعد بحثم رو ادامه بدم. پارسال همین الان که این همه ادعا میکنن، پیارسال در یک جلسه بازی که یک تیم داشتن، شما شنیدید تهران سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد 1,200,000,000 خسارت رسیده به اتوبوس‌های شرکت واحد. وقت شما یه جوون نشون بدید که مسجد بیاد هیجانی بشه بخواد مثلا مهتابی مسجد رو بکنه، دیدید؟ اینا افتخارات مسجده و افتخارات مذهبی هست. تو مسجد مردم یه تسبیحش هم جا به جا نمی کنن. یه صلوات مرحمت کنید. خب این سند افتخار ما قرآن کریم، اولین برخوردی رو که از مردم در زمینه انبیا و پیامبران میگه اینه که گاهی اگر پیامبر بهشون میگفت بت نپرستید، اونا خوبی های پیغمبران رو بهانه میکردند. مثلا نماز خوندن تو باعث میشه اینجوری به ما بگی، این یه برخورد. برخورد دیگه‌ای که مردم در مقابل انبیا داشتن، در مقابل خوبان جامعه داشتن، حتی در مقابل پدر و مادرشون داشتن، در مقابل معلمشون دارن، این برخورد، برخورد بعدی است که امیرالمؤمنین از کلام پیامبر میشنوه و اون اینه که حدیثی است که عرض کردم، میگه یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. مردم گاهی وقتی بهشون میگی شما همچین عیبی رو دارید، برمیگردن میگن خودم همچین عیبی رو داری. خب به کسی چه مربوطه که طرف مقابل چه عیبی داره؟ این یک چیزی شده به شکل عادت در اومده و انقدر تو جامعه ما زیاد شده که حالا نمیشه درستش کرد. این یکی دیگه از اون یکی بدتره از اولی. انقدر وضعیت وخیم و پیچیده است که الان تو جامعه اگر حرف حقی رو آدمی بزنه که خودش آدم درستی نیست، ازش نمیپذیرن و این خلاف دستورات دینیه. دین به ما گفته هر کی حرف میزنه چی کارش داری؟ تو کیه که حرف میزنه؟ حرف حساب اگه میزنه گوش بده، نمیزنه هیچی. حتی گفته خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، اهل باطل هم یه حرفی زدن بگیر. تو روایت داریم یکی از این پیامبران بنی اسرائیل مأموریتی پیدا کرد. مأموریتش این بود، بهش گفتن اولین چیزی رو که دیدی بخور، دومین چیزی رو که دیدی دفن کن، سومین چیزی رو که دیدی نوازشش کن، چهارمین چیز رو در آغوش بگیر و پنجمین چیز رو ازش دوری کن.
این پیامبر خدا یه مأموریتی پیدا کرد، خدا بهش فرموده بود، گفت چشم، اومد دید اولین چیزی که نگاه کردید که عجب، یه کوه بزرگیه. خدا بهش گفته بخور. گفت خدایا قربونت برم، ما رو که به تعبیر ما نمیخوای دست بندازی، آخه مگه کوه رو میشه خورد؟ گفت خدا که فرموده حتما چیزی هست، برم جلوتر ببینم چیه. یه خورده قدم برداشت رفت جلوتر، دید عجب این کوه کوچیک میشه کوچیک میشه. اومد جلو دید این کوه، رسید نزدیک دید کوه انقدر کوچیک شد، شد یه لقمه لذیذ، یه غذای لذیذ، یه کوه نیست، برداشت و خورد.
گفتن دومین چیز رو دفن کن.
نگاه کردید یه ظرف طلایی خاک گرفته، دفنش کرد، چاله‌ای کن دفنش کرد. تا دفنش کرد یه وقت شروع کرد باد وزیدن، گرد باد اومد، این با بادی که شدیدی که می آمد خاک ها رو از روی این ظرف جمع کرد، بعد این ظرف رو برد گذاشت بالای یه بلندی، پرتش کرد بالای یه بلندی قرارش داد، بعدم باران و باریدن گرفت این ظرف رو کاملا شست، بعدم هوا صاف شد، آفتاب، این طلا، ظرف طلا تو باران و آفتاب نور میده.
خب به ما گفتن دفن کن، کردیم دیگه، بقیهش با خود خدا. گفت اون سومی که به من گفتند نوازشش کن، نگاه کردید یه سگی اومد خیلی زشت لهله میکنه، گفتن فقط یه ذره نوازشش کن، اینم سگه رو نوازشش کرد رفت. چهارمین چیزم که گفتن در آغوش بگیر، نگرش دار، دید یه حیوان شکاری زشتی اومد با منقار آلوده، بعد تو منقارش یه کبوتره، این آورد، اتفاقا این کبوتر رو از دهنش گرفت. پنجمین چیزم گفتن ازش دوری کن، نگاه کردید جنازه متعفن اینجاست، گفتن ازش دوری کن. حالا خوب بود که به این پنجمی نگفته بودن پنجمی رو در آغوش بگیر. خلاصه تموم شد، برگشت به خدا، گفت ما خدا یا مأموریت رو انجام دادیم، چشم، ولی میشه ما بگی چه خبر بود امروز تو این عالم؟ گفت اولین چیزی که دیدی و خیلی کوچیک میشه کوچیک میشه، بعدن هم که دیگه خشمشو فرو میده میگه عجب کاری کردیم این حرف رو نزدیم، چقدر خوب شد، میبینه یه لقمه لذیذه، میگه خوب شد ما اونجا اینجوری تصمیم نگرفتیم، دستمونو دراز نکردیم که امروز بعد از چند سال شرمنده باشیم. دومین چیز هم گفت عمل خیر شما بود، شما چرا انقدر اصرار دارید اعمالتونو به رخ مردم بکشید؟ نه، اعمالتونو دفن کنید، کار خیرتونو به هیچ کس نگید، اون وقت خدا بلده چه کارش کنه. تو عمل خیرت یه ظرف طلای خاک گرفته بود، تو خاکم مخفیش کردی، دیدی ما چقدر قشنگ برات درش آوردیم، با گردباد درش آوردیم، بالای بلندی هم بردیمش، باران هم آمد شستش، آفتاب هم آمد نمایشش داد. شما کارا خیرتون رو به خاطر من بکنید، به کسی نگید، ما بلدیم اعمالتون رو نمایش بدیم. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، بعد چی شد؟ بهش گفتن ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. تو نمیخواد انقدر نگران اعمالت باشی. سومین چیزی که گفتیم شما اون سومی رو نوازش کنید، اون سومین چیز سائل بود، گدا بود. گدا در مقابل انسان یک کمی بدمنظر است، زشت است، چون انسان از گدایی بدش میاد، انسان طبعش عزیزه، ولی خب شما ردش نکنید، نوازشش کنید، یه دستی به. چهارمین چیز هم که شما گفتیم بتون اینو در آغوش بگیرید، این حرف حق بود، همه رو گفتم برای اینجا، درست اون اون حیوان شکاری که این کبوتر رو آورد منقارش آلوده بود، شکارهای زیادی خورده بود، به قول ما مار خورده و افعی شده، اما اگر همون یه چیز خوبی در منقارش بود ازش بگیرید. اگر تو جامعه هر کی براتون یه حرف حسابی میزنه، تو چیکار به عیبای مردم داری؟ ببین حرف حرف خوبیه بشنو. الان زنا گاهی اوقات تو خانواده دو کلمه نمیتونن به شوهران حرف بذارن تذکر بدن، تا بهشون یه حرفی میزنن میگه برو تو خودتم. بابا تو مشغول عیبای خودت با چیکار عیبای مردم داری؟ مرده دو کلمه میگه، زنه برمیگرده میگه تو یکی دیگه حرف نزن، تو که سابقت پیش من روشنه. اصلا امت پیامبر میتونه اینجوری حرف بزنه؟ تو چیکار به سابقه مردم داری؟ تو ببین حرف چیه؟ اگه حرف حرف خوبیه بشنو. اتفاقا اینجا باید گفت که من و شما رو توی قبر نمیذارن. من یه جای دیگه این مسئله چون مهم بود تذکر دادم. اینجا باید گفت من و شما رو توی قبر نمیذارن. اگر دیدی یه نفر بدی کرد، بدی کردن دیگران مجوزی نمیشه برای بدی کردن ما. آدم ها وقتی میخوان بدی کنن طبعشون جوریه، بدی دیگران رو بهانه میکنن، خودشون هم بدی میکنن. بهش میگه آقا رشوه نگیر، میگه بابا مردم معذرت میخوام الاغ و با بارش میخورن، ول کن کی دیگه به این حرفا گوش میده، کار خودتو بکن. ها اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. گیرم این حرفایی که میزنن درست، اما مرد حسابی مگه تو اونو توی قبر میذارن؟ ضرب المثل ما بعد استفاده میکنیم. اگه یه نفر یه حرف خوب بهمون بزنه میگیم بابا ولکن بالا گوش به این حرفا ما نمیدیم، من و تو رو توی قبر نمیذارن، تو کار خوب تو برای خودت بکن، مام با خودمونیم، من و تو توی قبر نیستیم، من عذابشو خودم میکشم. این ضرب المثل مال اینجا نیست، این ضرب المثل مال اونجاست که اگر یه نفر بدی میکنه ما بدی نکنیم، بد بگیم که ما و اونو. اونجا باید گفت من و اونو توی قبر نمیذارن، او میسوزد به خاطر عمل خودش، من نسوزم به خاطر عمل خودم. ساده تر هم میشه گفت الان بعضی از مردم به خاطر اینکه بعضی از روحانیون خدای نکرده بدی میکنن، یه مستمسکی شده براشون که هر نوع جنایتی رو انجام بدن بعضیا. بله اذا فسد العالم فسد العالم، خدای نکرده اگه یه وقت خدای نکرده یه عالمی بد بشه جامعه رو فاسد میکنه. ولی کدوم جامعه؟ همین جامعه ای که وقتی عیب کسی رو میبینن از عیبای خودشون یادشون میره، این جامعه رو فاسد میکنه. ولی خواص رو که فاسد نمیکنه. مسجدی ها در طول تاریخ عرض کردم اهل این چیزا نبودن. نذارید یه وقت اگه خدای نکرده یه روحانی العیاذ بالله در یه جایی در یه شهری در یه کشوری بد شد، این رو دین ما رو ایمان ما اثر بذاره، بعدم این بهانه بشه برای این که مردم بدی بکنن. بعضی از دانشجوها، من تو بعضی از دانشگاه ها میرم میبینی باشون حرف میزنی، میگن آقا دیگه ما اصلا نمیتونیم چیزی بگیم، چون تا میگیم میگن پسر فلانی به من و شما چه مربوط؟ مگه پسر فلانی میخواد جواب شب اول قبر ما رو بده؟ من همینجا یه شبهه ایرم باید جواب بدم. یکی اومد به من گفت آقا شما چرا روحانیون کار نمیکنید؟ مگه پیامبر کار نمیکردی؟ مگه امام صادق بیل نمیزنده؟ امام علی قنات نمیکنده؟ تو نخلستان نبوده؟ شما چه میکنید؟ گفتم ما حرفی نداریم کار کنیم، فقط یه تفاوت داریم با اماما، و اون که امامان ما وقتی میخواستن چیزی یاد بگیرن نیاز نبود برن درس بخونن،
یه جا نشون بدید یه امامی مکتب رفته باشه، شاگردی کرده باشه، او علمشون وقتی میخواست یاد بگیره لدنی بود. ما اگر نریم شاگردی کنیم بی سواد میمونیم. شما دوست دارید آخوند بی سواد داشته باشید یا آخوند معلومه؟ ما اگر یک ساعت وقتمون رو تلف بکنیم برای اینجور چیزا حرامه. این فتوای امام فرمود طلبه اگر وقت تلف کنه حرامه. طلبه بره مثلا بیل بزنه وقت درس نخونه. اگر من بخواستم برم بیل بزنم که نرفتم طلبه بشم، من رفتم طلبه بشم که درس بخونم. امام صادق نیاز نداشت به درس خوندن، من باید برم درس بخونم. اینم با این همه علوم و با این همه رشد علمی جامعه مگه میشه آدم طلبه بره بشینه کاسبی بکنه؟ تازه مردم فکر میکنید کاسبی کردن روحانی رو میپسندن؟ یه زن یکی از این بازاری ها میگو ما نمیدونیم از دست این بعضی از این بازاری ها چی کار کنیم. وقتی بهش میگی در مغازه رو ببند، میگه بابا چند میلیون ضرر میکنم، میگه میتونم آبروم میره فلان میشه، مغازه رو که نمیشه درش رو بست. میگه خب عیب نداره در مغازه رو نمیبندی، طوری نیست. میگیم خب پول بده. میگه من چند روز مغازه باز یک قرون دهش نکردم. میگه نمیدونیم. اون که میگه ما دهش نکردیم گوش بدیم، یا این که میگه اگه مدتی ببندیم ضرر میکنیم. هر دوش هم درسته، گاهی دهش نمیکنه ولی باید در مغازش هم باز باشه. اگر روحانی بره کار کنه میگن آقا ببین فلانی داره، آخه طلبه باید بره مثلا دامداری باز کنه. اگه نره کار بکنه، یه عده اینجوری حرف میزنن. خب از امیرالمؤمنین بپرسی چی میگه؟ از پیامبر بپرسی چی میگه؟ پیامبر میگه دور منم عمر و ابوبکر و طلحه و زبیر خیلی بودن، سلمان و ابیذرش انگشت شمار بودن. شما اگه میخواید چیزی یاد بگیرید به سلمان و ابیذر نگاه کنید، نه به عمر و ابوبکر و طلحه و زبیر. حرف اینه. ما چیکار داریم؟ بعد بهش گفتم عزیز من، شما فکر میکنید که مثلا اگر ما رفتیم کار بکنیم مردم میپسندن؟ یکی از رفقای ما رفته یه کاری میکنه، یه جایی از طلبگی رفت، گفتم بازاریای تهران رو آوردم، بعضیاشون کار منو دیدن، من دامداری میکنم. یه بازاری برگشت یه جمله بهم گفت هنوز جگرم میسوزه. گفتش آشیخ تو که رفتی این کارو کردی، دامداریت خوبه، ولی تو قرار بود انسان پرورش بدی، نه دام و نه گاو. وظیفه ما اینه. ضمن این که مگر تو جامعه معلمان عزیز جامعه رو باید بذاریم برن کار کنن؟ خب معلم بره کار کنه، پس کی؟ اگه معلم رفت کار کرد بی سواد میشه. الان اگر دو تا شغل انتخاب میکنن بی سواد میشن، بچه های ما خوب درس نمیخونن. مگه استاد دانشگاهش بره کار بکنه؟ مگر یه نفر مغرض باشه بگه خب اونا دارن درس میدن، خب ما میگه اب نداره، پس ما چی کار میکنیم؟ پس ما ماس میدیم، ما درس میدیم دیگه، چی کار میکنیم؟ ببینید چجوری تو جامعه بعضی از چیزها رو برجسته میکنند و به رخ مردم میکشن و از این طریق گاهی انسانها رشد نمیکنند. عزیزان من، اگر انسان از نظر روانی منتظر این باشه که همش عیبهای مردم رو ببینه، خودش رشد نمیکنه. دیدید بعضیا تو بازار میبینید از این چهره ها، خیلی جا هستن، همه جا هستن. آدم میبینه وقتی میشینه پیششون میبینه خدای انتقادن، انقدر بلدن نقد بزنن و انتقاد بکنن. اما تو زندگی خودشون که میره ببینه یک آدمای بی عرضه هستن که تو زندگی نمیتونن کوچکترین کاری برای خانوادهشون انجام بدن. عجب تو که مغزت به مغز فلانی میخوره، کلت به کله فلانی میخوره، به قول کلت به کله شاه میخوره، پس چرا وضع زندگی خودت اینجوریه؟ ها، ای از همونایی که نخواسته حرف پیامبر رو گوش بده، همش مشغول مردم بوده، یادش رفته خودش هم مثل این که کسیه. حالا چقدر این حرف پیامبر رو اگر ما تو جامعه عمل کنیم برامون مفیده. ما که العیاذ بالله العیاذ بالله پیامبر کشی نکردیم، ولی بیایید این دستورات پیامبر رو تو جامعه عمل کنیم که مشمول حدیث امام صادق نشیم که فرمود بعضیا پیغمبرا رو نکشتن اما چون حرف پیغمبرا رو عمل نکردن گویی پیامبران رو کشتن و خون مقدسشون رو به زمین ریختند. خستتون نکنم، خواب دید؟ بله خواب دید. یه صلوات بفرستید. میخواست بره مکه، از اینجا بگیم بهتره، میخواست بره مکه، اومد پرسید تو مشهد کی از همه متدین تره؟ گفتن فلانی خیلی آدم متدینه. بسیار خوب، زن و بچه همو میسپارم پیش این میرم مکه. خب اون زمان هم یکی دو سال گاهی طول میکشیده مکه، خطرم داشته، گاهی هم برگشت توش نبوده، همه که نمیرفتن مکه هواپیما و امکانا. پرسید گفتن فلانی خیلی آدم متدینی. گفت خب، اومد زن و بچهشو گذاشت پیش اونو، گفت اینم کلید بازار و تجارت خونه و ما رفتیم رفیق، مواظب زن و بچه ما باش، اموال ما باشه، بعدن با هم حساب بکن. همین که رفت، او رفت مکه، این حاجی متدین مشهدی اومد یه روز سر بزنه به زن و بچه این، نگاه کردید که تو خانه این مرد مسافر حاجی این زن خانه در رو باز گذاشته، پوشش این زنم اصلا مناسب نیست. یه نگاه کرد دل گرفتار شد، لا اله الا الله، ظاهرا اون تیر شیطان شلیک شد، نشست به دل، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. اینقدر گرفتار شد دیگه نتونست طاقت بیاره، اومد کنار حرم امام رضا علیه السلام، اومد گفت یا ابن رسول الله، یا سامن الحجج علی ابن موسی، نکنه خدای نکرده ما، نکنه خدای نکرده ما آخر عمری آبرو خودمونو ببریم، این داغ و این سوز رو از دل ما بردار و الا ما کار دست خودمون میدیم. ها، مردم اینجوری مشغول عیبای خودشون میشن گاهی. آقا امام رضا بهش گفت اگه میخوای بری این مشکل رو درمان کنی اینجا نمیشه. میتونست خودش درمانش کنه، میخواست جریمش کنه، گفت برو تهران ری تو عالم خواب، برو اونجا پیش فلانی درمانت میکنه. از خواب بیدار شد، خوشحال شد، گفت آقا ما رو جواب دادن بعد از یه عمری با عزت و آبرو. اومد تهران ری، پرسید، نوشتن که وقتی گفت من فلانی رو میخوام، گفتن فلانی که خیلی آدم بدیه، جلال خالق امام رضا اینو به ما معرفی کرده، خیلی آدم بدیه. پیش خودش گفت امام رضا که ما رو بی خودی معرفی نمی کنه. گفتن چه جور آدمیه؟ گفت این اصلا مسلمان نیست. خدا شاهد بعضی از چیزایی که تو جامعه شایع میشه و آبروی مردم رو میبره، بعضیشاشو به خاطر همون امور انقدر به بعضی ها چوب بزنن، خدا نکنه ما بین اونا چوب بخوریم. چرا جامعه ما جوری میشه که بدی ها رو زود پخش میکنه ولی خوبی ها رو پخش نمیکنه؟ اگه امروز تو همین مجلس تمام جلسه خوب بشه کسی نمیگه خوب بود، اما اگر یه گوشه ایش خراب بشه، یکی بد رفتاری کنه، سریع تو جامعه پخش بشه امروز رفتیم فلان جلسه، فلانی اینجوری بود اینجوری بود. این چوب داره، خدا شاهده. خوبی ها رو نمیگیم، بدی ها رو میگیم.
گفت این آدم بدی، مسلمون نیست، تو محله غیر مسلمون ها زندگی میکنه، مسلمون نیست. یه عیب دیگه هم داره، میدونی چیه؟ شراب میخوره.
یه عیب دیگه هم داره که با بچه ها ارتباط بد داره. گفت عجب،
به هر کی گفت همینو بهش گفتن.
اومد خودش نگاه کردید، بله محله که مال غیر مسلموناست، یه ظرف عرقی هم کنارشه، یه بچه هم پیشش نشسته. اومد پیشش نشست، گفتش که من یه سوال داشتم از تو، ولی قبل از او بگو بدونم تو مسلمانی؟ گفت آره من مسلمان، چرا نباشم، اشهد ان لا اله الا الله. بعد گفت خب پس چرا تو محله غیر مسلمان ها زندگی میکنی؟ گفت پدر و مادر ما اینجا ساکن بودن، زندگی میکردن، قبل هم این محله مال مسلمان ها بود، مسلمان ها فروختن این محله رو، غیر مسلمان ها خریدن، ما هم دیگه از اینجا نرفتیم، خونه پدریمون نشستیم، نخواستیم بریم. گفت این ظرف چیه؟ گفت بخور ببین چیه. خوردید مثلا آب عرق نعنایی بود، مشکی چیزی. الله اکبر. گفت این بچه کیه؟ گفت این بچه‌م بچه برادرم، مرد، کسی رو نداره، آوردم پیش خودم تا بعدن. گفت ببینم تو که آدم خوبی هستی، چرا ظاهرت رو اینجوری قرار دادی که مردم پشت سرت اینجوری حرف بزنن؟ گفت ما نمیخوایم ظاهرمون رو خوب کنیم، مردم به ما اعتماد کنن، زن و بچه‌شون رو بیان بسپارن به ما، برن مکه، ما بریم به ناموس مردم نگاه کنیم، گرفتار بشیم، از مشهد پاشیم بیام ری، ما همینجوری که هستیم خوبیم، تو برو حواست به کار خودت باشه. میدونید خیلی از حرفایی که ما تو جامعه میزنیم دل رسول خدا و اولیاء خدا رو خون میکنه، همینجوری زبونمون رو تکون میدیم و حرف میزنیم. اگر خواستیم رسول خدا رو تو جامعه احترام بگیریم، رسول خدا به ما یاد داده علی جان وقتی مردم مشغول عیبهای دیگرانن، تو برو سرت به کار خودت باشه. مگه ما اینقدر وقت داریم که رو این چیزا حرف بزنیم؟ جوان عزیز، مگه اینقدر وقت داریم ما که همش تو جامعه سرک بکشیم؟ امیرالمومنین اومد پیش اون خیاط، وقتی لباسشو براش درست کرد، لباس گرفت از اون خیاط، آستینش بلند بود، آستین لباسشو کند، سر آستین ریش شد، بهش گفتن آقا بده بقیه لباس تو باید با سوزن بدوزیم آستینه مثلا سر این پارچه. آقا فرمود الوقت و از یق و منزالک، وقت از این تنگتره، مگه شما اینقدر وقت دارید که اینقدر به خودتون برسید؟ دیر یا زود سراغ ما میان، ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. ما مثل اون دانش آموزایی هستیم که هر وقت میخوان امتحان بدن همیشه دو سه ساعت وقت کم دارن، تا مرگ بیاد بالا سرمون همیشه ما یه عمری وقت کم داریم، دو سه ساعتی وقت کم داریم، دو سه ساعتی که قرآن میگه ها، میگه وقتی تو دنیا زندگی میکنن ازشون میپرسیم چقدر زندگی کردید، میگن دو سه ساعتی بیشتر زندگی نکردیم، ما همون دو سه ساعت و موقع مرگ کم داریم، نکنه اینجوری از دنیا بریم. لا اله الا الله. امروز روز شهادت رسول خدا، نمیدونم ارتحال رسول خدا از کجا بگم، ولی همین مردم ظاهر بین، همین مردمی که نمیفهمن، بعضی اوقات مشکل اصلی جامعه رسول خدا بودن. میدونی چجوری؟ نمیدونم دو سه روز قبل بوده، کی بوده تو تاریخ، مالک ابن نویره اومد خدمت پیامبر، اومد خدمت آقا، به آقا گفت آقا دین منو امتحان کن، چیکار کنم که نشون بدم مؤمنم؟ شهادتین رو گفت، گفت بعد از منم ولی من امیر المؤمنین علی علیه السلام، مردمم تو مسجد بودن، همین چند روز قبل از مرگ آقا رسول الله مردمم گوش کردن حرف آقا رسول خدا رو. بعد هم وقتی میخواست بره مالک ابن نویره، برگشت پیامبر با انگشت اشارش گفت ببینید این مرد داره میره، اگه کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه نگاه کنه به این مالک ابن نویره. نگاه کرد به مالک ابن نویره، بعضی ها گریه کردن، اشک ریختن، یکی دوید دنبالش گفت منو دعا کن. مالک برگشت گفت تو خجالت نمیکشی، رسول خدا اونجا نشسته، به اون نمیگه دعا کنه، به ما میگه دعا کنیم برات. گذشت پیامبر مثل امروز از دنیا رفت. یه چند روز دیگه مالک ابن نویره تو بیابونا زندگی میکرد، به قول ما از اشایر بود، بادیه نشین بود. اومد یه سری بزنه، دید عجب خبری از پیامبر نیست. نگاه کرد تو محراب، دید ابوبکر نشسته، نمازشو اقتدا نکرد. بعد از نماز اومد سراغ ابوبکر، گفت آقای ابوبکر اینجوری قرار نبود. تا این جمله رو گفت، گفت خب اینجوری شد. گفت نه، یعنی چی اینجوری شد؟ اینجوری نداشتیم، ما قرار نبود تو باشی. علی کجاست؟ گفتن علی خانه است. علی هنوز مسجد نیومده بود. میدونید چرا مردم شیعه ها؟ چون علی هنوز زهرا رو داشت. زهرا تا بود علی مسجد نیومده. اما بذارید من همینجا اعتراف کنم، بین اعتراف تلخ، روز شهادت آقا رسول الله زهرا که رفت، علی مسجدم رفت. همین مردم ظاهربین، همین مردمی که فکر نداشتن علی رو به مسجد بردن، علی پشت سر عمر و ابوبکر نماز خوند. امان از دل علی. صدا زد علی کجاست؟ گفت علی خانه است. گفت من میرم یه سری به امیر المؤمنین بزنم. تا اعتراض میکرد و حرف میزد، دارن که از مسجد زدن با ضرب و شتم و کتک بیرونش کردن، فحاشی کردن به مالک ابن نویره، ولی این مردم هیچی نگفتن. مالک ابن نویره رفت، اینا احساس کردن دیگه، احساس کردن اگر این مالک ابن نویره بمونه زندگی رو به این برای اینا سیاه میکنه. تصمیم گرفتن خالد ابن ولید رو با 50 نفر فرستادن. ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه می نویسه، این تاریخ که میگم سنی ها نوشتن، شیعه ها که جای خود فرستادن، گفتن آقای مالک ابن نویره اومدیم ازت زکات بگیریم. برگشت گفت چون نباید اختلاف بین جامعه اسلامی باشه، باشه زکات میدم، امشب که مهمان منی، دیر دیگه صبح زکاتم رو میدم، برید. پذیرایی مفصلی هم از اینا کرد. افراد مالک ابن نویره، افراد قبیلش هم رفتن خوابیدن. مالک هم رفت توی اتاق خودش، چادر خودش خوابید. نیمه های شب خالد ابن ولید از خواب بیدار شد. آدم جرأت نمیکنه تو تاریخ خالد ابن ولید رو نام ببره. میدونید خالد همون کسیه که تو کوچه های مدینه مادر سادات رو میزده. امیر المؤمنین بارها فرمود اگه به حکومت برسم میدونم با این خالد ابن ولید چی کنم. خالد ابن ولید اومد تو اتاق مالک ابن نویره، تو چادر مالک ابن نویره. مالک ابن نویره شیعه رو همون جا مقابل همسرش کشت. بعد از این که کشت، مالک رو سرش رو گذاشتن اون روز به احترام، برای اینکه جشن بگیرن و به احترام خلفاشون اون شب یه جشنی گرفتن، داره دیگه برنج شب بار کردن. اینو ابن ابوالحدید نوشته،
سر مالک ابن نمیره رو گذاشتن زیر دیگ که بسوزه، ولی نگاه کردنده در این سر نمی سوزه. آی کسی که محبت علی تو دلت هست بدون، اگه این محبت صادقانه بیاد تو نمی سوزی. اما ببینید چه میکنه جهالت. خالد دید سر مالک ابن نویره نسوخت، اما ببخشید این جمله رو میگم، تاریخ نوشته همون شب با همسر مالک ابن نویره تجاوز کرد به همسر مالک ابن نویره. اینا همین مردم ظاهر بینین که حقیقت رو نشناختن. السلام علیک یا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. کیا میخوان برن مدینه روز شهادت رسول خدا؟ کاروان داره میره مدینه ای اهل دلا. السلام علیک یا امین وحی الله. اللهم نشكو إليك فقد نبينا اللهم نشكو إليك فقد نبينا وغيبت ولينا آقا بذارید دو سه کلمه با خدا مناجات کنیم. روز شهادت بذارید بگیم این دلا با صفا بشه. کجا میرید غیر از خانه خدا؟ آقا شما کمک ما کنید، به خدا بگیم خدا ما پیغمبرمونو ندیدیم ولی محبتشو به دل خریدیم، ولی میخوایم شکایت بکنیم بد جامعه شده، جامعه ای که پیغمبر توش نیست، جامعه ای که امام توش نیست. خیلی جامعه زغدیه. روایت میگه آخر زمان مردم وقتی میخوان دینشون رو حفظ کنن مثل آتش کف دست خیلی زغده. اونایی که نگران جووناتونید، جووناتون دارن بعضی هاشون بد میشن، چقدر ناراحتید، چقدر میسوزید. آره دیگه آقا، جامعه ای که حجت ابن الحسن جوش نیست بهتر از این نمیشه. و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. چقدر از مسلمان ها رو دارن میکشن. آدم فلسطین ها که میبینه آتیش میگیرن، چرا باشی ها اینجوری عمل میکنن؟ یا رسول الله، یا رسول الله.